یادداشتی برای قرن. از تاریخ چه آموخته ایم؟ احتمالاً هیچ. از قرن بیستم هر چه را فراموش کنیم، جنگ ها را نباید از یاد ببریم. نوشته تونی جات، ترجمه محمد غفوری، منبع نیویورک ریویو آف بوکس، گوینده الیاس گرجی. سده بیستم هنوز فاصله زیادی از ما نگرفته، اما حالا کشمکش ها، دستاورد ها، آرمان ها و هراس های اون در حال فرو رفتن تو تاریکی کج حافظه هستند. ما در غرب با شتاب تلاش کردیم تا اونجا که میتونیم از زاد و توشه اقتصادی، فکری و نهادی سده بیستم چشم بپوشیم و بقیه رو هم تشویق کردیم همچین کاری کنن. بعد از سال 1989 با اعتماد به نفسی بی حد و حصر و بدون تأمل کافی، سده بیستم رو پشت سر گذاشتیم و جسورانه با گام‌های بلند به سده بعد از اون در اومدیم. با پیله‌ای از حقایق خودخواسته و نصف و نیمه که دور خودمون بافته بودیم. پیروزمندی غرب، پایان تاریخ، لحظه تک قطبی آمریکا، پیشروی ناگزیر جهانی سازی و بازار آزاد. این باور که گذشته ها گذشته و دوران جدید سر رسیده فقط شامل حال جزمیات و نهادهای منسوخ کمونیسم تو روزگار جنگ سرد نمیشه. طی دهه 90 و دوباره بعد از واقعه 11 سپتامبر چندین بار شگفت زده شدم، چون آدمای این عصر برای نفهمیدن بستر تنگناهای عصر حاضر هم داخل و هم خارج، برای گوش نکردن با گوش جان به رهبران خردمندتر دهه‌های متقدمتر، برای تلاش فعالانه در جهت فراموش کردن و نه به یاد آوردن و برای انکار تداوم و ادعای نابودگی، هر جا که از دستشون بر بیاد پافشاری های مفرط به خرج میدن. ما با لجاجت هرچه بیشتر بر این اعتقاد پای فشردیم که گذشته برای آموختن به ما چیز جالب چندانی در چنته نداره. ادعا می کنیم که جهان ما جهانی جدیده و تهدیدها و فرصتهای اون بی سابقه هستند. این شاید مایه شگفتی نباشه. شناخت و فهم گذشته متأخر از تمامی ادوار دیگه دشوارتره. اضافه بر این، از سال 1989 جهان دگرگونی‌های قابل ملاحظه‌ای رو از سر گذرونده. همچنین دگرگونی‌های همیشه برای کسایی که به یاد دارن اوضاع قبلاً چطور بوده آشفته کننده است. در دهه‌های متعاقب انقلاب فرانسه، خیلی از مفسران کهنسال‌تر بر حلاوت زندگی در رژیم معدوم قبلی حسرت می‌خوردند. یک قرن بعد، یادمان‌ها و خاطرات عصر قبل از جنگ جهانی اول در اروپا عموماً تمدنی از دست رفته را به تصویر می‌کشیدند و هنوزم به تصویر می‌کشند. تصویر جهانی که پندارهای اون تقریباً به معنای واقعی پاره پاره شده بود. دیگر چنان معصومیتی نخواهد بود. اما یک تفاوتی وجود دارد. معاصران انقلاب فرانسه شاید بر دنیای قبل از انقلاب حسرت خورده باشند، اما اونو به فراموشی نسپردند. اونها در طول بیشتر سده 19 همچنان دل مشغول آرمان‌ها و معنای تحولاتی بودند که تو سال 1789 آغاز شده بود. مباحثات سیاسی و فلسفی روشنگری هنوز در شعله‌های آتش انقلاب خاکستر نشده بود. برعکس، انقلاب و پیامدهای اون به گونه‌ای وسیع به همون روشنگری منتسب می‌شد که حالا هم در نظر دوست و هم در نظر دشمن مثل منبع مورد اجماع آموزه‌های سیاسی و برنامه‌های اجتماعی پی گرفته شده در سده بعدی ظهور کرده است. بر همین منوال، شکل خاصی که جهان بعد از جنگ باید به خودش می‌گرفت در همه جا در زیر سایه سنگین تجربه و اندیشه سده 19 فهمیده و به چالش کشیده می‌شد. این در حالی بود که همه بعد از سال 1918 متفق القول بودند که اوضاع دیگه به شکل سابق نمیشه. سنگ بناهای جهان سیاسی در سده 20 همگی مخلوقات سده 19 بودند. اقتصاد نئوکلاسیک، لیبرالیسم، مارکسیسم و فرزندخوانده کمونیستش، انقلاب، بورژوازی و پرولتاریا، امپریالیسم و صنعتی گرایی. با این حال حتی اونایی که هم نوا با ویرجینیا وولف معتقد بودند که در دسامبر 1910 یا حدود اون سرشت انسان دگرگون شد و بر اون بودند که تحول فرهنگی پایان قرن در اروپا شرایط داد و ستد فکری رو مطلقاً تغییر داده، بخش معتنابه‌ای از توان خودشون رو صرف نبردی فرضی با اسلاف خودشون کردند. سایه گذشته بر سر امروز به شدت سنگینی می کرد. برخلاف گذشتگان، ما امروز با صدای قبل به گونه‌ای سرسری برخورد می کنیم. مسلماً یادبود این صدر رو همه جا پاس می داریم. معابد، کتیبه ها، یادمان های تاریخی و حتی پارک هایی با اهداف تاریخی همگی یادآور همون گذشته هستند. اما اون صدای بیستومی که عزم خودمون رو جزم کردیم تا یاد اون رو گرامی بداریم، به جوری شگفت تصویری تار و مبهم داره. بخش چشمگیری از یادمانهای رسمی خاطرات سده بیستم آشکارا هم نوستالژیک هستند و هم ظفرنمون، یعنی به تجلیل مردان شهیر و پیروزیهای پر آوازهی می پردازند. اما از جهت دیگه و به گونهی فضاینده فرصتهایی برای یادآوری گزینشی برخی مصائب هستند. از این قرار سده بیستم در راه تبدیل شدن به تالاری از خاطرات اخلاقیه، مجمعی از هراس‌های تاریخی که از حیث آموزشی سودمندند و ایستگاه‌های بین راهی اون عناوینی مثل مونیخ یا پرل هاربر، آشویتس یا گولاگ، ارمنستان یا بوسنی یا رواندا رو بر خودشون دارن. در این بین برای کسایی که درس‌های این سده رو به فراموشی سپردن یا اونهایی که نتونستن از اون درس بگیرن، 11 سپتامبر مثل نغمه‌ای پایان بخش یا زمیمه‌ای خونباره که بعد از این سده نواخته شد. مشکل این بازنمایی ظریف از سده قبل مثل دوران وحشت‌زای منحصر به فردیه که ما حالا خوشبختانه از اون بیرون اومدیم، توصیفی که از قرن بیستم می‌کنه نیست. از جهات مختلف این دوران عصری به واقع هولناک بود. عصر خشونت و رنج همگانی که شاید در تاریخ بشر نظیر نداشته باشه. مشکل پیام اونه، یعنی این پیام که ما همه اینها رو حالا پشت سر گذاشتیم و معنای اون صریحه. ما که از خطاهای گذشته خلاص شدیم میتونیم به عصری متفاوت و بهتر گام بذاریم. اما این نوع یادمان رسمی فهم و آگاهی ما از گذشته رو ارتقا نمیده، بلکه به مثابه جایگزین و بدل اون ایفای نقش میکنه. ما به جای آموزش تاریخ به بچه هامون، اونها رو به دیدن موزه ها و یادبودهای تاریخی میبریم. بدتر اون که اونها رو تشویق میکنیم گذشته و درس های اون رو بر روی بردار مصائب نیاکانشون درک کنن. از این قرار امروزه تفسیر معمول از گذشته متأخر متشکل از پاره‌های چندگانه گذشته‌های مجزا است که هر کدوم از اونها گذشته‌های یهودی، لهستانی، سرب، ارمنی، آلمانی، آسیایی آمریکایی، ایرلندی، اقلیت‌های جنسی و غیره، هر کدوم نشون قربانی بودگی رو به شیوهی خاص و مصرانه بر پیکرشون دارن. موزاییک حاصل از این امر ما رو به گذشته مشترک پیوند نمیده، بلکه ما رو از گذشته مشترکمون جدا میکنه. روایت‌های ملی که زمانی در مدرسه تدریس میشد، هر چقدر هم دارای نقص بودند، هر چقدر هم نقطه تمرکز آنها گزینشی و پیامشون ابزاری بود، دست کم این امتیاز رو داشتند که ارجاعهایی به گذشته رو برای تجربه امروزین ملت فراهم می آوردند. تاریخ سنتی اونجور که به چندین و چند نسل از بچه مدرسه‌ای ها و دانشجویان تدریس می شد، از طریق ارجاع به گذشته معنایی به اکنون می بخشیدند. اسم ها، مکان ها، کتیبه ها، ایده ها و اشارات امروز رو میشه در درون روایتی به یاد سپرده شده از دیروز جا داد. با این حال در روزگار ما این روند معکوس شده. حالا گذشته معنای خودش رو فقط از طریق ارجاع به دغدغه های کنونی پرشمار و اغلب متضاد ما به دست میاره. بدون تردید این سرشت گذشته که به گونه ای آزاردهنده بیگانه است، تا اندازه ای پیامد شیب تند تغییرات در دوره معاصره. جهانی سازی به معنای واقعی زندگی انسانها رو به شیوه هایی تحت تأثیر قرار میده که به سختی در مخیله پدران و مادران یا پدر بزرگا و مادر بزرگای ما میگنجید. بخش بزرگی از اونچه که در طول دهه ها و حتی صده ها آشنا و دیرپا به نظر می رسید، حالا یه جوری شتابان به ورطه فراموشی در می افته. انگار که گذشته به واقع کشوری دیگه است. اونها در این کشور کارها را جوری دیگه انجام می دادن. گسترش ارتباطات نمونهی تمام عیار رو پیش چشم میاره. تا آخرین دهه های سده بیستم، اغلب آدم های جهان دسترسی محدودی به اطلاعات داشتند. اما به یمن آموزش در سطح ملی، رادیو و تلویزیون تحت نظارت دولت و فرهنگ چاپی مشترک، مردمان در درون یک دولت، ملت یا اجتماع همگی این امکان رو پیدا کردند که از امور یکسان زیادی مطلع بشن. امروز این ماجرا برعکس شده. بیشتر مردمان جهان بیرون از منطقه جنوب صحرای آفریقا به مقادیر بیکرانی از داده‌ها دسترسی دارند. اما در غیاب هر جور فرهنگ مشترکی که فراتر از گروهی کوچیک از نخبگان وجود داشته باشه و حتی در بین اونها هم همیشه وجود نداره، اطلاعات و ایده‌های پاره پاره‌ای که مردم انتخاب می‌کنن یا باهاش مواجه میشن تحت سیطره مجموعه متنوعی از سلایق، امیال و منافع قرار داره. در گذر سالیان، هر یک از ما مشترکات کمتری با جهانهای به سرعت رو به تکثیر معاصران خودمون داریم. جهان پیشینیانمون که جای خود داره. همه اینها قطعا حقیقت داره و حاوی دلالتهای آزاردهندهی برای حکمرانی دموکراتیک در آینده است. با این حال، تغییرات براشوبنده حتی دگرگونیهای جهانی به خودی خود بی سابقه نیست. جهانی سازی اقتصادی در اواخر سده 19 کمتر از این آشوبناک نبود. جز اینکه تعدادی بسیار کم از مردمان پیامدهای اون رو در همون اول احساس و درک می‌کردند. اون چه درباره عصر کنونی دگرگونی‌ها اهمیت داره اینه که چقدر سهل‌انگارانه نه فقط کرد و کارهای گذشته رو بلکه نفس خاطری اون رو هم فرو گذاشتیم. جهانی که به تازگی پشت سر گذاشتیم حالا نصف و نیمه تو ذهنمون باقی مونده. پس چیه اون چیزی که ما در شتاب خودمون برای پشت سر گذاشتن سده 20 گم کردیم؟ دست کم در آمریکا معنای جنگ رو فراموش کردیم. این دلیلی داره. در بیشتر اروپای قاره‌ای، آسیا و آفریقا سده 20 به مثابه چرخه‌ای از جنگ‌ها تجربه شد. در سده قبل، جنگ حاکی از تهاجم، اشغال، آوارگی، محرومیت، نابودی و کشتار جمعی بود. کشورهایی که در جنگ می‌باختند، اغلب جمعیت، قلمرو، منابع، امنیت و استقلال خودشون رو هم می‌باختند. اما حتی اون کشورهایی که علی الظاهر پیروز از کار در می‌آمدند، تجربیاتی مشابه هم داشتند و معمولاً جنگ رو همون جور به خاطر می‌آوردند که بازنده‌های اون به خاطر می‌آوردند. ایتالیای بعد از جنگ جهانی اول، چین بعد از جنگ جهانی دوم و فرانسه بعد از هر دو جنگ نمونه های گویایی هستند. همه این کشورها برنده بودند و همه اونها از پا در اومدند. بنابراین هستند کشورهایی که جنگ رو بردند اما صلح رو باختند و فرصتهای ناشی از پیروزی هاشون رو برباد دادند. متفقین غربی در ورسای و اسرائیل در دهه های بعد پیروزیشون در 1967 هنوز هم گویاترین نمونه های این امر هستند. اضافه بر همه اینها جنگ در سده 20 به کرات به معنای جنگ داخلی بود. جنگی که اغلب تحت لوای اشغال یا آزادسازی صورت می گرفت. جنگ داخلی نقشی چشمگیر در پاکسازی قومی گسترده ایفا می کرد و موجب جابجایی های جمعیت در سده 20 از هندوستان و ترکیه تا اسپانیا و یوگسلاوی می شد. جنگ داخلی مثل اشغال خارجی یکی از خاطره های مشترک هولناک در 100 گذشته است. در بسیاری از کشورها پشت سر گذاشتن گذشته، یعنی توافق بر سر به محاق بردن یا فراموشی یا انکار خاطره متأخر ستیز خانمانسوز و خشونت بین گروهی، یکی از اهداف عمده دولت‌های بعد از جنگ بود. کاری که گاهی محقق می‌شد و گاهی بیش از حد حاصل می‌شد. فاجعه جنگ فقط که تو چارچوب خودش نمی گنجید. جنگ پدیده‌های وحشتناکی رو به دنبال خودش میاره. جنگ جهانی اول منتهی شد به نظامی سازی بی سابقه جامعه، پرستش خشونت و نوعی آیین تقدیس مرده‌ها که خیلی بیشتر از خود جنگ دووم آورد و مسیر رو برای فاجعه‌های سیاسی بعد از خودش هموار کرد. دولت‌ها و جوامعی که در طی جنگ جهانی دوم یا بعد از اون به دست هیتلر یا استالین یا متوالیاً توسط هر دوی اونها تسخیر شدند، نه تنها اشغال و استثمار رو تجربه کردند، بلکه شاهد تباهی و فساد قوانین و هنجارهای جامعه مدنی هم بودند. ساختارهای اصلی حیات متمدنانه از میان رفت یا عظمتی شیطانی پیدا کرد. ترتیبات، قوانین، آموزگاران، پلیس‌ها و قضات. خود دولت نه تنها به حفظ امنیت نمی پرداخت، بلکه تبدیل به منبع اصلی ناامنی شد. رابطه و اعتماد متقابل چه در بین همسایه‌ها و چه همکاران، جامعه یا رهبران از هم فرو پاشید. رفتاری که در شرایط متعارف نابهنجار محسوب می شد، نه تنها تبدیل به رفتارهایی بهنجار شدند، بلکه گاهی تنها راه برای نجات خانواده و خود بودند. رفتارهایی مثل دزدی، عدم صداقت، ریاکاری، بیتفاوتی در برابر بدبختی دیگران و بهره‌جویی فرصت طلبانه از مصائب اونها. ترسی همگیر، نارضایتی یا مخالفت رو در نطفه خفه می کرد. در یک کلام، جنگ رفتاری رو ترویج کرد که در دوران صلح غیر قابل تصور و معیوب به شمار می اومد. این جنگ نه نژاد پرستی یا ستیز قومی یا غیرت مذهبی که به قساوت منتهی میشه. جنگ تمام عیار، پیش شرط اصلی تبهکاری جمعی در عصر مدرن بوده. نخستین اشکال اولیه اردوگاه‌های زندانیان رو بریتانیایی‌ها در دوران جنگ بوئر در سال‌های 1899 تا 1902 برپا کردند. بدون جنگ جهانی اول هیچ وقت نسل‌کشی ارامنه رخ نمی‌داد و خیلی نامحتمل بود که کمونیسم یا فاشیسم بتونن اختیار دولت‌های مدرن رو در دست بگیرند. بدون جنگ جهانی دوم هیچ هولوکاستی در کار نمی‌بود. اگه کامبوج به جد در جنگ ویتنام درگیر نمی‌شد، هیچ وقت نامی از پلپوت نمی‌شنیدیم. البته درباره تأثیرات خردکننده جنگ بر روی خود سربازان معمولی هم مستندات بسیار زیادی موجوده. ایالات متحده تقریبا از همه این مسائل به دور موند. آمریکایی‌ها صدای بیستم رو در فضایی بسیار مثبت‌تر پشت سر گذاشتن و شاید تنها کسایی در جهان بودند که چنین تجربه‌ای داشتند. آمریکا در معرض هیچ تهاجمی قرار نگرفت. شمار بسیار زیادی از شهروندانش یا بخش وسیعی از قلمروش رو در نتیجه اشغال یا تجزیه از دست نداد. اگرچه آمریکا در جنگ‌های نو استعمارگرانه در سرزمین‌های دوردست در ویتنام و حالا در عراق خار و خفیف شده، هرگز از تمامی تبعات یک شکست نظامی آسیب ندیده. مردم آمریکا علی‌رغم تذبذبشون در قبال اقدامات اخیر دولتشون، هنوز هم اغلب احساس می‌کنن که جنگ‌هایی که کشورشون به راه انداخته عمدتاً جنگ‌های خوب بوده. آمریکا از رهگذر نقشش در دو جنگ جهانی و دستاوردهای حاصل از اونها بهره زیادی برد و از این حیث هیچ وجه مشترکی با بریتانیا نداره. بریتانیایی که تنها کشور بزرگ دیگه‌ای که آشکارا از دل اون نبردهای پیروزمند بیرون اومد، اما به بهای ورشکستگی تقریبی و از دست دادن امپراتوری خودش. همچنین آمریکا در مقایسه با دیگر جنگسالاران بزرگ سده 20 به نسبت سربازان کمتری را در میدان نبرد از دست داد و به ندرت شاهد تلفات غیر نظامیان بود. شایسته است این تضاد را از نظر آماری بررسی کنیم. در جنگ جهانی اول تعداد کشتگان جنگی که آمریکا به خود دید کمی کمتر از 120 هزار نفر بود. این ارقام در انگلستان، فرانسه و آلمان به ترتیب 885 هزار، 1.4 میلیون و بیش از 2 میلیون نفر بود. در جنگ جهانی دوم، در حالی که آمریکا حدود 420 هزار نفر از نیروهای نظامی خودش رو در جنگ از دست داد، ژاپن 2.1 میلیون نفر، چین 3.8 میلیون نفر، آلمان 5.5 میلیون نفر و اتحاد جماهیر شوروی تخمیناً 10.7 میلیون نفر از نیروهای خودش رو از دست داد. یادنامه کهن سربازان جنگ ویتنام در واشنگتن دی سی حاکی از مرگ 58195 آمریکایی در طی جنگی که 15 سال به طول کشید، اما ارتش فرانسه دو برابر این تعداد رو در نبردی 6 هفته‌ای طی ماه‌های می و ژوئن 1940 از دست داد. در پرتلفات ترین عملیات ارتش آمریکا در سده 20، یعنی حمله به آردن، از دسامبر 1944 تا ژانویه 1945 موسوم به نبرد بالج 19300 سرباز آمریکایی کشته شدند. در 24 ساعت اول جنگ سوم، واقع در 1 ژوئیه 1916، ارتش بریتانیا بیش از 20000 کشته بر جا گذاشت. در نبرد استالینگراد، ارتش سرخ 750000 تن از سربازان خودش را از دست داد و ورماخت، قوای متحد آلمان نازی، هم همین تعداد کشته داد. به این ترتیب به استثنای نسلی از مردانی که در جنگ جهانی دوم به میدان جنگ رفتند، ایالات متحده آمریکا از نبرد یا از دست دادن نیروهاش طوری که ابداً قابل قیاس با تلفات نیروهای نظامی دیگر کشورها باشه هیچ خاطری نداره. اما این تلفات نیروهای غیر نظامیه که دیرپاترین داغ خودش رو بر حافظه ملی میذاره. در واقع همینجاست که اون تضاد خلجان ذهنی بیشتری به دنبال میاره. فقط در جنگ جهانی دوم بریتانیایی‌ها 67000 کشته غیر نظامی داشتند. در اروپای قاره‌ای فرانسه شاهد کشته شدن 270000 نفر از غیر نظامیان خودش بود. یوگسلاوی شاهد مرگ بیش از 500000 غیر نظامی بود. همینطور آلمان 1.8 میلیون، لهستان 5.5 میلیون و شوروی بنابر تخمین 11.4 میلیون نفر تلفات غیر نظامی داشتند. حدود 5.8 میلیون نفر از این ارقام نجومی به کشته شدگان یهودی اختصاص داره. دورتر در چین آمار کشته شدگان از 16 میلیون نفر میگذره. تلفات غیر نظامی آمریکا به جز ناوگان تجاری در هر دو جنگ جهانی به کمتر از 2000 نفر میرسید. در نتیجه امروز ایالات متحده تنها دموکراسی پیشرفته در جهانه که در اون چهره های عمومی از نیروهای نظامی تمجید و تجلیل می کنن. احساسی که در اروپای قبل از 1945 هم آشنا بود، اما حالا تقریبا ناشناخته است. در آمریکا سیاستمداران خودشون رو در بین نمادها و ساز و برگ‌های دال بر کفایت نظامی محصور می‌کنند. حتی در سال 2008 سخنگویان آمریکا هر یک از متحدان این کشور رو که برای ورود به درگیری نظامی درنگ می‌کردند به سلابه می‌کشیدند. به اعتقاد من این یادآوری تضادآمیز جنگ و تبعات آن و نه هر گونه تفاوت ساختاری بین آمریکا و دیگر کشورهایی که از جهات دیگر با آن مشابه هستند است که روشن کننده علت واکنش های متفاوت آنان به چالش های کنونی در سطح بین المللی است. در واقع این ادعای خودبینانه نومحافظه‌کارانه که جنگ و نزاع اموری هستند که آمریکایی ها برخلاف اروپاییان ساده لوح باهاش رویای صلح طلبانه شون رو درک می کنند، به نظر من کاملا غلطه. این اروپاییان در کنار آسیایی ها و آفریقایی ها هستند که جنگ رو به نحو احسن درک می کنن. بیشتر آمریکایی ها به اندازه کافی بختیار بودند که در جهلی سرخوشانه درباره معنای حقیقی جنگ زندگی کنند. همین تضاد مشترک می تونه تبیینگر ویژگی متمایز موجود در بیشتر نوشته های آمریکایی ها درباره جنگ سرد و پیامدهای اون باشه. احساس غالب در روایات اروپایی ها از خزان کمونیسم از هر دو طرف پرده آهنین سابق، احساس آسودگی حاصل از خاتمه فصلی طولانی و ناخوشاینده. اما اینجا در آمریکا داستان یاد شده با مضمونی ظفرنمون به ثبت رسیده. و چرا که نه، برای خیلی از سخنگویان و سیاستگزاران آمریکا پیغام سده 20 اینه که جنگ راه حل مسائله. اشتیاق گسترده آمریکا برای جنگ در عراق در سال 2003 علارغم مخالفت نیرومند با اون در اغلب کشورهای دیگه در همین جا نهفته است. از نظر واشنگتن جنگ به عنوان یکی از گزینه‌ها باقی میمونه و در اون موقعیت اولین گزینه بود. برای بقیه جهان توسعه یافته جنگ تبدیل به آخرین راه حل شده. قفلت از تاریخ سده بیستم صرفاً به بروز اشتیاقی ندامت بار برای جنگ مسلحانه نمی انجامه. این قفلت به اشتباه در تشخیص دشمن هم منتهی میشه. ما دلیل خوبی داریم برای اینکه همین حالا تمامی فکر و ذکرمون رو مشغول تروریسم و چالش اون کنیم. اما پیش از عزم به راه انداختن جنگی 100 ساله برای پاک کردن چهره زمین از لوس وجود تروریست‌ها، بذارید نکته‌ای رو در نظر بیاریم. تروریست‌ها پدیده‌های جدیدی نیستن. حتی اگه ترورها یا تلاش‌های صورت گرفته برای سوء قصد به جون رؤسای جمهور و پادشاه‌ها رو از قلم بندازیم و خودمون رو محدود به مردان و زنانی کنیم که به دنبال اهداف سیاسی خودشون غیر نظامیان بی‌خبر از همه جا رو به قتل رسوندن، اون وقت میتونیم بگیم که تروریست‌ها برای یک قرن تمام در کنار ما بودن. تروریست های آنارشیست، تروریست های روس، تروریست های هندی، تروریست های عرب، تروریست های باسک، تروریست های ملایی، تروریست های تمیل و چندین و چند گروه تروریست دیگه وجود داشتند. تروریست های مسیحی، تروریست های یهودی و تروریست های مسلمان وجود داشته و هنوز هم وجود دارند. بودن تروریست های پارتیزان یوگوسلاو که در جنگ جهانی دوم از مخالفانشون انتقام می گرفتن. بودن تروریست های صهیونیست که بازارهای اعراب در فلسطین رو قبل از سال 1948 منفجر می کردن. و بودن تروریست های ایرلندی مزدور آمریکا در لندن عهد مارگارت تچر و مجاهدین مسلح شده از سوی آمریکا در دهه 1980 در افغانستان و قس الهازا. هر کس در اسپانیا، ایتالیا، آلمان، ترکیه، ژاپن، بریتانیا یا فرانسه زندگی کرده باشه، بگذریم از سرزمین‌هایی که عادتاً بیشتر در معرض خشونت بودن، نمیتونه از حضور فراگیر تروریست‌ها در طول سده بیستم و بعد از اون غفلت کنه. تروریست‌هایی که به تفنگ، بمب، سلاح‌های شیمیایی، ماشین‌ها، قطارها، هواپیماها و از خیلی چیزهای دیگه کمک می‌گیرن. تنها چیزی که در سالهای اخیر دگرگون شده رونمایی از تروریسم آدمکش در 11 سپتامبر 2001 داخل قلمرو ایالات متحده است. حتی این رخداد هم کاملا بی سابقه نبود. ابزارها کاملا جدید و سطح کشتار بیمانند بود، اما تروریسم در خاک آمریکا در طول سده بیستم به هیچ وجه ناشناخته نبود. اما تکلیف این ادعا چی میشه که امروز تروریسم متفاوته و عبارت از برخورد فرهنگ ها که آتش اون رو غلیان مهلک مذهب و سیاست های اقتدارگرایانه تیزتر میکنه؟ فاشیسم اسلامی؟ این هم تفسیریه که به مقدار متنابهی مبتنی بر خانش نادرست تاریخ سده بیستمه. در اینجا پای نوعی خلط سگانه در میونه. اولین خلط مبحث حاصل یک کاسه کردن فاشیسم های ملی فوق‌العاده متنوع در اروپای میان دو جنگ با آزردگی ها، مطالبات و راهبردهای بسیار متفاوت جنبش ها و قیام های به همون اندازه نامتجانس مسلمانان در عصر خود ماست و هم حاصل حمل اعتبار اخلاقی پیکارهای ضد فاشیستی گذشته بر ماجراجویی های نظامی خود ما که با انگیزه های مشکوکتر صورت می گیرند. خلط دوم در این زمینه ناشی از یکی کردن مجموعه ای از تروریست های برخواسته از خاستگاه های مذهبی و هم بدون وابستگی دولتی با تهدیدی است که در سده بیستم دولت‌های ثروتمند و مدرن تحت اختیار احزاب سیاسی تمامیت خواه ایجاد می‌کردند. در دولت‌هایی که متعهد به هجوم خارجی و نابودی جمعی مردم بودند. نازیسم تهدیدی برای کلیت هستی ما بود و اتحاد شوروی نیمی از اروپا را به اشغال درآورد. اما القاعده چطور؟ مقایسه اینها با هم مایه وهن شعور آدمیه، چه برسه به خاطره کسایی که با دیکتاتورها مبارزه می کردند. حتی اونها که مدعی وجود چنین شباهت‌هایی هستند به نظر نمی رسه که به این ادعای خودشون باور داشته باشند. گذشته از همه اینها، اگه اسامه بن لادن واقعا با هیتلر یا استالین قابل مقایسه بود، آیا ما واقعا پاسخ 11 سپتامبر رو با حمله به بغداد می دادیم؟ اما سخت ترین اشتباه اونجاست که شکل رو جای محتوا بگیریم. یعنی اون که تمامی تروریست ها و تروریسم های گوناگون عصرمون همراه با اهداف متضاد و گاه متعارضشون رو صرفاً با کنش هاشون تعریف کنیم. این تقریباً به این شکل میمونه که کسی بریگادهای سرخ ایتالیایی، دارودسته بادرماینهوف در آلمان، ارتش جمهوری خواه ایرلند، سازمان اتا در باسک، جدایی طلبان یورا در سوئیس و جبهه ملی آزادی بخش کورس رو با هم یکاسه کنه. تفاوت‌هاشون رو به بهانه بی اهمیت بودن نادیده بگیره و این ملغمه حاصل از درهم‌آمیزی مسئله سازان ایدئولوژیک، بمب‌اندازان و جنایتکاران سیاسی رو افراط‌گرایی اروپایی یا شاید هم فاشیسم مسیحی بنامه و اون وقت جنگی بی امان، مسلحانه و بی سرانجام رو علیه اون به راه بندازه. این انتزاع دشمنها و تهدیدها از بافت خودشون، این ساده انگاری که ما در گوش خودمون خوندیم تا باور کنیم که درگیر جنگی هستیم با فاشیست های مسلمون و افراد گرایانی از فرهنگ بیگانه که در اسلامستانی دور از ما ساکنن و از ما به خاطر اون چه که هستیم نفرت دارن و به دنبال نابودی شیوه زندگی ما هستن، نشانه مطمئنیه دال بر این که ما درس اصلی سده 20 رو به فراموشی سپردیم. اینکه جنگ و وحشت و جزمیت چه ساده میتونن ما رو وادار کنن که دست به دیوسازی از همدیگه بزنیم، منکر اشتراک اونها با ما در انسانیت یا برخورداریشون از حمایت قانونی بشیم و اعمالی زننده در حق اونها مرتکب بشیم. در غیر این صورت چجور میشه تسامح کنونیمون در برابر اعمال شکنجه رو توضیح بدیم؟ چون مطمئنن از اون لذت میبریم. سده 20 با کنوانسیون‌های لاهه درباره قوانین جنگ آغاز شد. حالا در سال 2008 قرن 21 بازداشتگاه گوانتانامو رو در کارنامه خودش داره. اینجا و در زندان‌های دیگه ایالات متحده روزانه دست به شکنجه تروریست‌ها یا مظنونین به اعمال تروریستی میزنه. البته برای این امر هم پیش نمونه قرن 20 وجود داره و فقط به دیکتاتورها منحصر نمیشه. بریتانیایی‌ها تروریست‌ها رو در مستعمره‌های شرق آفریقا تا دهه 1950 شکنجه می‌کردن. فرانسوی‌ها تروریست‌های الجزایری رو در جنگ کثیف برای فرانسوی نگه داشتن الجزایر شکنجه می‌کردن. در اوج جنگ الجزایر ریمون آرون دو جسار تأثیرگذار رو به نگارش درآورد و فرانسه رو به خروج از الجزایر و گردن نهادن به استقلال اون ترغیب کرد. اون تاکید می‌کرد که این جنگی است بیهوده که فرانسه نمی‌تونه درش پیروز بشه. چند سال بعد از آرون پرسیدن که چرا هنگام مخالفت با سلطه فرانسه بر الجزایر او صدای خودش رو برای همنوایی با مخالفان توسل به شکنجه در الجزایر بلند نکرد. آرون پاسخ داد: آخه اگه مخالفت خودم رو با شکنجه اعلام می‌کردم چه حاصلی داشت؟ من هرگز کسی رو ندیدم که طرفدار شکنجه کردن باشه. اما زمانه عوض شده. امروزه در امریکا خیلی از مردم محترم و اندیشمند هستن که طرفدار شکنجن. البته شکنجه‌ای که در شرایط مقتضی و در حق کسانی صورت می‌گیره که سزاوار اون هستن. پروفسور آلن درشویتس از دانشکده حقوق هاروارد می‌نویسه: تحلیل ساده هزینه فایده درباره بهره‌گیری از این نوع شکنجه غیرکشنده برای دستیابی به اطلاعات حساس از زندانی‌ها اون رو اجتناب ناپذیر می‌کنه. پروفسور جین بتکلشتاین از دانشکده علوم دینی دانشگاه شیکاگو از آن می‌کنه که شکنجه همچنان چیزی وحشتناک باقی می‌مونه و به طور کلی ممنوعه. اما هنگام استنتاق، زندانیان در شرایطی که درگیر جنگی مرگبار و پرمخاطره با دشمنانی هستیم که هیچ حد و مرزی نمیشناسن، لحظاتی وجود داره که این قانون رو میشه زیر پا گذاشت. این اظهار نظرهای موهش رو سناتور نیویورک چارلز شومر که دموکرات هم هست تکرار میکنه. کسی که در یکی از جلسات استماع سنا که در سال 2004 برگزار شد ادعا کرد که احتمالاً افراد کمی در این اتاق یا در آمریکا هستند که خواهند گفت هرگز نباید به شکنجه متوسل شد. قطعاً آنتونین اسکالیا یکی از قضات دیوان عالی از این دست افراد نیست. کسی که در فوریه 2008 در شبکه 4 رادیو بی بی سی اظهار کرد که چرنده اگه بگیم که شما نمیتونید شکنجه کنید. به تعبیر اسکالیا همین که این رو بپذیرید بازی عوض میشود. تهدید چقدر باید به ما نزدیک باشد؟ شدت و حدت درد چقدر میتواند باشد؟ من فکر نمیکنم که اینها اصلا پرسش های ساده ای باشند. اما مطمئناً میدانم که نمیتوانید بیایید و با اعتماد به نفس و رضایت خاطری در حد اعلا بگویید اوه این شکنجه و بنابراین چیز خوبی نیست. اما دقیقاً همین ادعا که این شکنجه است و بنابراین چیز خوبی نیست است که تا همین اواخر وجه ممیز دموکراسی ها از دیکتاتوری ها بود. ما به خاطر شکست دادن امپراتوری شرور شوروی به خودمون مباهات میکنیم و به واقع چنینه، اما شاید باید بار دیگه خاطرات اون کسایی رو بخونیم که به دست همون امپراتوری آسیب دیدن. خاطرات اوجن لوبل، آرتور لندن، جو لنگر، لنا کانستانته و بیشمار کسان دیگه، و اون وقت بدرفتاری های موهنی رو که در حق اونها روا داشته شده بود با رفتارهایی که جورج بوش و کنگره آمریکا مجاز دونسته و مهر تایید بر اونها زده مقایسه کنیم. آیا تفاوت چندانی دارند؟ شکنجه قطعاً اثر می‌کنه. چنانکه تاریخ دولت‌های پلیسی در سده 20 نشون میده، تحت شکنجه بسیار شدید اغلب افراد هر چیزی میگن، از جمله گاهی حقیقت رو. اما در نهایت حاصل اون چیه؟ به لطف اطلاعات استخراج شده از تروریست‌های تحت شکنجه، ارتش فرانسه در سال 1957 در نبرد الجزایر پیروز شد. تنها کمی بیش از 4 سال بعد جنگ به پایان رسید. الجزایر استقلال پیدا کرد و تروریست‌ها برنده شدند. اما فرانسه هنوز هم داغ و خاطره جنایاتی رو که به نام این کشور انجام شد با خودش داره. شکنجه واقعاً خوب نیست، به ویژه برای حکومت‌های جمهوری. چنانکه آرون چندین دهه قبل اشاره کرد، شکنجه و دروغ ملازم جنگند. اونچه که باید انجام می‌دادیم خاتمه بخشیدن به جنگ بود. ما در حال رفتن به قهقرا هستیم. تمایزات سفسط بازانه‌ای که امروزه در جنگ خود ما بر ضد ترور برقرار می‌کنیم، تمایزات جدیدی نیستند. تمایز بین حکومت قانون و شرایط استثنایی، بین شهروندان که برخوردار از حقوق و حمایت قانونی هستند و ناشهروندانی که هر کاری میشه در حقشون کرد، بین افراد عادی و تروریست‌ها و بین ما و اونها. سده 20 شاهد احضار همه اونها بود. اینها عیناً همون تمایزاتی هستند که مجوز بدترین اعمال خوفناک گذشته متأخر را صادر کردند. اردوگاه‌های زندانی‌ها، نفی بلد، شکنجه و قتل، جنایت‌هایی که ما رو وامی دارن تا با خودمون نجوا کنیم که دوباره هرگز. بنابراین چیزی که فکر می‌کنیم از گذشته آموختیم دقیقاً چیه؟ آیین خود محق بین خاطره و یادبودهای ما چه فایده‌ای میتونه داشته باشه اگه ایالات متحده بتونه اردوگاه خاص خودش رو بسازه و مردم رو اونجا شکنجه کنه؟ به نظر من به جای گریز از خاطره سده 20 باید به عقب برگردیم و دقیق‌تر بهش نگاه کنیم. ما باید دوباره یا شاید برای اولین بار یاد بگیریم که چگونه جنگ هم برنده ها و هم بازنده ها رو به مرتبه توحش و پستی در می افکنه و چه بر سرمون میاد. اون وقته که بعد از براه انداختن لاغیدانه و ناموجه جنگ ترغیب میشیم تا دشمنانمون رو در معرض بزرگ نمایی یا دیوسازی قرار بدیم تا استمرار پایان ناپذیر همون جنگ رو موجه کنیم. شاید حالا بتونیم این پرسش رو پیش روی رهبران بلند پروازمون بذاریم. پدر یا شاید هم مادر، برای جلوگیری از جنگ چه میکنی؟ خب شنوندگان عزیز، امیدوارم از شنیدن این پادکست لذت برده باشید. به یاد داشته باشید که شما میتونید ایده‌های جذاب خودتون رو با دیگران در شنوتو به اشتراک بگذارید. خدا نگهدار.